بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه شبهات مدعیان حکمت را نقل کردند و رد کردند، شبهات حکمای راستین را نقل میکنند و رد میکنند. میگویند به اینکه مدعیان حکمت مسئله عرفان را متعذر میدانستند و محال به یک سلسله خرافات و پندارهایی بیش نمیدانستند و جواب اینها مبسوطن داده شد. اما حکمای راستین مسئله عرفان را متأثر می‌دانند و نه متعذر. بعد می‌گویند رابطه عرفان و حکمت همون رابطه عموم خصوص مطلق است یا رابطه مشروط و مطلق است. حکمت مطلق است و عرفان مشروط، زیرا حکمت نیازی به عرفان ندارد ولی عرفان نیازی به حکمت دارد، زیرا انسان در طی راه مشاهداتی دارد که صحت و سقم و مشاهدات را باید با میزان تشخیص بدهد و اگر افکار عقلی نداشته باشد توان تشخیص اون حالات را ندارد. پس هر معرفتی مسبوق و مشروط به حکمت است و اما حکمت و تعقل و تفکر عقلی نیازی به معرفت ندارد. این را جواب دادن، فرمودن به این که طریق معرفت که تصفیه است نیازی به حکمت ندارد، حکمت است که محتاج به طریق تصفیه است. امر در تشخیص نسبت حکمت و معرفت به عکس از آنچه است که شما پنداشتید، یعنی معرفت مطلق است و حکمت مشروط، زیرا حکیم شدن بدون تصفیه و تهذیب ممکن نیست، اما عارف شدن بدون آشنایی با تفکرات عقلی میسر است و هیچ ممکن نیست کسی حکیم بشود مگر اینکه راه تهذیب و تصفیه را طی کرده باشد. اونگاه می‌فرمایند به اینکه شما که پذیرفتید اجتماع این شرایط، یعنی شرایط تحقیق و معرفت متعذر نیست و گفتید متأثر است، این را هم باید بپذیرید که برای برخی متأثر است، برای برخی متأثر نیست. اون که درباره او گفته شد ولقد یسرنا للذکر، یسرنا القرآن للذکر، یا و نیسرک لیسرا، ذاتش را تیسیر کرده است برای همه این امور، یعنی از ذاتش این ملکات به آسانی نشأت می‌گیرد. عده‌ای در حدی هستند که می‌گویند رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کار را برای من آسان بکن. عده‌ای هم به جایی می‌رسند که خود تیسیر شده اند بین یسر لی امری با و نویسر که للیسرا خیلی فرق است. خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من تو را برای عاقبت یسرا و فضائل یسرا و خصلت های یسرا میسر کرده ام، یعنی از ذاتت به آسانی فضیلت ترشح و تراوش می کند. ولی موسی کلیم از خدای سبحان مسئلت کرد که برای من کار را آسان بکن و پاسخ هم شنید که لقد اوتید سؤلک یا موسی، خواستهایت را گرفتی. علی ای حال اونها که میسرند یا این حقایق برایشون تیسیر شده است یا ذاتشون برای مبدعیت نسبت به این افاضات تیسیر شده است، اجتماع این شرایط و اوصاف برای اونها سهل است. نسبت به غیر اونها البته این چنین است، جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. نسبت به غیر از معصومین و غیر انبیا و اولیا برای توده مردم البته عقبات کهود هست و این راه هم به چهره همگان گشوده نشده است و همه را هم به اینجا دعوت نکردن. این هذه القلوب اویه فخیروها او آها. در همون روایات وقتی که فلیغز نفو تفسهم ولیوف نزورهم را یکی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه از محاربی شنید که حضرت برای محاربی این آیه را طور دیگر معنا کرده است، آمده حضور حضرت عرض کرد محاربی در تفسیر این آیه ولیغزو تفسحون ولیوفو ندورهم از شما مطلبی را نقل کرده است و من از شما سؤال کردم، شما همین را به مناسک حج تفسیر کرده اید، او از شما طرز دیگر معنا کرده است، نقل کرده است. فرمود هر دو صحیح است، هم اون چه که برای شما گفتم در تفسیر ولیغزو نفور تفسهم ولیوفو نزورهم که راجع مناسک حج است درست است، و هم چه که و هم اون چه که برای او گفتم که بخشی مربوط مناسک حج است بخشی مربوط به اسرار حج نه مناسک حج، هر درست است. اما و من یحتملو مثل ما یحتمل المحاربی، اگر شما یک شاگردی مثل او پیدا کردید که تحمل بکند این حرفا رو، ما برای او هم میگیم. منظور آن است که این چنین نیست که همه این علوم را برای همه آورده باشن. در همون زیارت جامعه که اوج مقامات ائمه مطرح است، اوج مقام شاگردان اونها هم مطرح است. اگر درباره اونها گفته می شود که کلامکم نور و شما محدقه به عرش بودید، محیط به عرش بودید و خدای سبحان بر ما منت نهاد، شما که مهده و محیط عرش بودید تنزل داد بارمت نشأت و ناسوت آورد، از این طرف هم به خود شاگردان ائمه هم بها می دهد، به انسان آموختن که اونجا بگوییم به محتملون لعلم کن، یعنی علوم شما که لا یحتمل هو الا نبیون مرسل او ملک مقرب او نبی و مرسل او عبدالامتحن الله و قلبه و تقوا، ما هم آماده ایم که علوم شما را تحمل کنیم. این هم اوج مقام زائر است هم اوج مقام مزور، و راه برای همگان هم باز نیست که انسان به خودش اجازه بدهد بگد که محتملون لعلم کن و محتجبون به زمده کن و امثال زالک، این مال خواص است. بنابراین می‌فرمان که پس معلوم می‌شود که اجتماع این شرایط متعذر نیست، متأثر هست یک، و این که متأثر هست برای توده مردم متأثر است نه برای سالکان و واصلان، این دو. و اگر کسی مقدار این راه را طی کرده است برش آسان می‌شود. خدای سبحان وعده داد فرمود شما مقدار این راه سخت را طی کنید، تیسیر بعدیش به عهده ما، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، و الا عقبه کعود در پیش هست. انسان اول که میبیند حلی از کوه در پیش اوست، وقتی مشکلات را طی کرد و تحمل کرد و رفت، یعنی اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، اونگاه هست که برش آسان میشود. فهمود اما این که خواطر مشوشه‌ای هست، البته این جزء موانعی است که هم طریق نظر گرفتار این رهزن است، هم طریق تصفیه مبتلا به این راهزنان است، هم سالکان طریق نظر باید از خطر این مشوشات نجات پیدا کنند، هم راهیان طریق تصفیه باید از این خطر برهند و مشترک است. منتها طریق اهل نظر را با منطق و امثال ذالک می آزمایند که از قیاسات شعری برحذر باشند، داستان نخوانند، قصه نخوانند، قصه نگویند، داستان نویسی نکنند، فکر را با قصه عادت ندهند، فکر را با برهان انس بدهند و سعی کنند فکر مبرهن واقع را بپذیرد نه واقع نما را. اگر بخواهد برهان قامه کند، مقدمات ضروری نما او را به دام نیندازد، گرفتار مغالطه نشود. اگر خواست جدال احسن بکند، مقدمات مسلم نما او را به دام نیندازد، گرفتار مغالطه در جدل نشود. مسلمات حق را در جدل و اولیات صدق و حق را در برهان ترتیب بدهد، این فکر را آزمایش بدهد و آزمون فکر به عمل بیاورد، از این راه ها نجات به وسیله این راه ها نجات پیدا کند. و اگر طریق تصفیه است که با یه سلسله از کار با یه سلسله ادراکات، اون چرا که روح را تلطیف می کند و اون چرا که این راهزنها را در بند قرار می دهد عادت می دهند که بالاخره از خطر این مشوشات نجات پیدا کنند. بنابراین نسبت بین طریق نظر و طریق تصفیه نسبت مطلق و مشروط است، یعنی تصفیه مشروط به نظر نیست ولی نظر مشروط به تصفیه است. اونگاه در پایان وقتی که از حکمت دفاع می کند اشکالات اهل تصفیه را بر اهل نظر نقل می کند و رد می کند، اونجا بیان می کند به این که برهان در عرفان ضروری و لازم است، زیرا انسان در بسیار از موارد حالاتی برای او پیش می آید که ناچار است اون حالات را با میزان عقلی بسنجد، ببیند درست است یا درست نیست. اینها تتمه بحث قبل است. صفحه 261. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم من هذا الكلام ان الامر فی ما زعمه بعض المحققین من ان طریق التصفیه مشروط فی ایصاله الى المطالب الحقه به استحصال طریق نظر و ان طریق نظر هو مستقل فی الایصال بنفسه علی عکس ما تخیلوه. این توهم و گمانی که بعض اهل تحقیق پنداشتن که نسبت طریق تصفیه و طریق نظر آن است که طریق نظر مشروط است به طریق نظر، طریق تصفیه مشروط به طریق نظر است اما طریق نظر مطلق است، این درست نیست، بلکه امر به عکس است. یعنی طریق نظر مشروط است، انسان تا اهل تهذیب نباشد صاحب نظر نخواهد شد، ولی انسان اگر اهل حکمت و تعقلات نباشد عارف خواهد شد. اون رفع علائق هست، بنابراین یعنی رفع علائق شرط است، هم در طریق نظر هم در طریق تصفیه. رفع علائق در حقیقت طریق تصفیه است. اونگاه وقتی که یک سلسله شرایط مشترک بود به سراغ مشروط ها میرسیم، میبینیم به این که طریق تصفیه همین رفع علائق است، چیز دیگر نیست. راه تهذیب است و تصفیه است و رفع علائق است و امثال ذلك. طریق نظر غیر از رفع علائق آشنایی به سلسله اصطلاحات است و مقدمات است و علوم حصولی است و امثال ذلك. پس طریق تصفیه نیازی به طریق نظر ندارد که علوم و افکار و تصورات و تصدیقات را بداند، همین تهذیب است که او را به ثمر می‌رساند. و اما طریق نظر وقتی که این مقدمات را انجام داد، یعنی تصفیه کرد و تهذیب کرد، تازه باید شروع بکند به یه سلسله علوم و حصولیه. این را در جواب کسانی که به عنوان نقد بر طریق نظر دارن ذکر میکنن، چون وقتی که شبهات حکما را بر عرفا نقل کردن رد کردن، میپردازن به نقل شبهات عرفا بر حکما، یعنی اهل معرفت و تحقیق نقدی دارن بر اهل نظر، میگوین طریق نظر طریقی است ناسواب یا ناقص. اونجا حمایت میکنن، میگن به این که گرچه طریق معرفت اقوای از طریق نظر است، ولی طریق نظر برای طریق معرفت همون نقشی دارد که منطق برای حکمت و برهان اون نقش دارد. اونجا به عنوان میزان هست، به عنوان ترازو هست. انسان وقتی به جای رسید که دیگر حق محض شد، نیازی به ترازو ندارد، چون باطل در اونجا نیست تا شک راه پیدا کند و کم کم بسنجد. پس بالقول المطلق میتوان گفت به این که عرفان مرحله‌ای دارد که در اون مرحله نیازی به برهان نداره. اومد میشه در طریق، در حقیقت در میشه طریق در حقیقت. و ان طریق نظر، اون چرا که بعض المحققین پنداشتن این بود که طریق نظر هو مستقل فی الایصال به نفسه، این علی عکس ما تخیلو. چرا؟ چون نظر بدون تصفیه ممکن نیست، اما تصفیه بدون نظر میسر است. فإن طریق النظر هو المشروط فی الإيصال من الطریقین، طریق نظر در بین این دو طریق مشروط است، اما طریق تصفیه در این دو طریق مطلق است. و ان طریق التصفیه هو المحتاج الیه فی الإيصال، چرا؟ چون رفع علائق در حقیقت طریق تصفیه است که نظر به او تکیه دارد. و ان طریق تصفیته هو المحتاج الیه فی الایصال و هو الذی یمکن ان یکون مستقلا فی ذلک، طریق تصفیه ممکن است که مستقل باشد و نیازی به نظر نداشته باشد. الا ما لا یخفا مما سبق من البیان. و یعرف من هذا الکلام، که تصفیه و رفع تعلقات و تعدیل خاطرات امریس میسر، انه لست ابعاد فی اجتماع شروطهی، شروط تحقیق که همون شروط تصفیه و طریق اهل معرفت باشد، به نسبت الی المعیدین بالفطرت السلیمه و الموفقین علی المناهج المستقیمه، اونهایی که خدای سبحان تأییدشون کرده است، اونها می توانند همه این شرایط یاد شده را داشته باشند، نه برایشون متعذر است نه برایشون متأثر. لست ابعاد فی اجتماع شروط این طریق به نسبه الی المعیدین بالفطرت السلیمه، اونها که با فطرت راستین تأیید شدند. از یا عیسی ابن مریم از کن نعمتی التی انعمت علیک از ایدت که به روح القدس، نعمتی که خدای سبحان به عیسی مسیح سلام الله علیه داد این است که او را به روح القدس تأیید کرده است. درباره این گروه فرمود و ایدهم به روح منه، اینا که مؤیدینن به فطرت سلیمه دارای این شرایط و اوصاف خواهند بود و موفقن بر مناهج و طریقهای مستقیم. البته نسبت به دیگران دشوار است، و اما به نسبه الی سایر ناس فمه ما لم یذهب الیه احد، کسی نگفت به این که اینها همه این راه را خواهند داشت. مگر جمیع ناس اهل حکمت میتوانن باشن؟ اونها که درک عقلی دارن در بین توده مردم بسیار کمن، و اونهایی هم که شهود عرفانی دارن در بین توده مردم بسیار کمن. اگر چون که درک عقلی میسور خیلی ها نیست، شهود عرفانی هم میسور خیلی ها نیست. و اما به نسبه الی سایر ناس و اما لم یذهب الیه احد جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، این از همون عبارت هاییست که مرحوم خواجه در مقدمه شرح اشارات در مقدمه منطق میفرماید به این که عبارتهای ابن سینا اکثرها یجری مجرا النصوص. و اما الخواطر المشوشه، که این رو به عنوان راهزن و مانع ذکر کردید، البته فهی من جمله الموانع است، اما موانع طریق تصفیه به تنهایی نیست، موانع طریق اهل نظر هم هست. فهیه من جملت الموانع الواقعت فی الطریقین، فیکون مشترک الالزام، بر حکیم لازم است که حل کند، بر عارف لازم است حل کند. حکیم و عارف هر دو ملزمند به رفع این مانع. سرش این است، ذالکه لان الحقیقت الغلبیت مجبولتون حسب اقتضاء الحکمت البالغت شامله، خدای سبحان که حکیم علی الاطلاق است، طور انسان را در این نشأت آفرید که دارای قلبی سریع تحول. حقیقت قلبی جبلیش آن است، اوصافی که مانند جبل راسخن، اون اوصاف را میگوین جبلی. اوصاف رزود گذر و حال و مانند آن را نمیگوین جبلی. اگه گفتن انسان مجبول بر این صفت است، یعنی این صفت چون جبل در او راسخ است. لأن الحقیقت القلبیت مجبولتون حسب اقتضاء الحکمت البالغت شامله علا سرعت تقلب کما سبق تحقیقه. لکن تسکین المتخیلت المتحرکت بالحرکات المضطربت المشوشه و الجامها و منعها عن الانتقالات المشوشه غیر متعذر عند ارباب صناعه. لکن رام کردن و ساکن نمودن این قوه متخیله که بین قوه خیال و قوه وهم قرار گرفته است، از معانی به صور و از صور به معانی، از صور به صور، از معانی به معانی پرواز می کند و همه را دور هم جمع می کند، تفریق می کند، تفصیل می کند و دائما در تحول است. ملجم کردن و به دهنه قوه متخیله لجام و لگام زدن و او را از این نوسان و سرکشی رام کردن کار متعذری نیست. لکن تسکیل المتخیلی که متحرک است به حرکات مضطرب و مشوش، مضطربت المشوشه و الجامها یعنی دهنه زدن و منع این قوه متخیل را از انتقالات تشویش بار غیر متعذر این در ارباب صناعم. صاحبان سیر و سلوک روش های نشون میدهن که قوه متخیله را رام بکند. اون روش های این است: کشتغالها بل ادراکات المجهوده و الاصول القویمه. در بعضی از نسخ آمده است کشتغالها بل از کار القویت المجهره و الاسوات القویه. این قبلا محکوم شد که این روش روش ممدوحی نیست. در صفحه 252 فرمودن به این که اعتبار به قوه صوت و مجاهره صوت نیست، این روش روش ممدوح و پسندیده نیست. اون روشی که میتواند قوه خیال را تعدیل کند همون تفکرات سالم است که اشتغال اون قوه نباید درست باشد، برای اینکه بل از کار قویمه ممکن است باشد، اما مجهره بله اون نباید باشد. اما چون اینو قبلا فرمودن این دعب اهل طریق تصفیه نیست، اینو در صفحه 252 فرمودن میگه صدای بلند و صداهای قوی و مانند اون این جزء سیری پسندیده اهل طریق نیست. نه اون رو اگر چون چه در نوم و سحر باشد یا جوع و شبع باشد امثال ذلک بله، اما این رو اصلا فرمودن به این که همچه دستورالعملی در عرفان عملی نیست. کشتغالها بل ادراکات المجهوده، یه جهادی باید در درون بشود که با هوش و اندیشه این سرکشی های قوه خیال رام بشود. ادراک میطلبد، جهاد اکبر میطلبد که انسان خیال را رام بکند و اصول قویمه میخواهد، اندیشه های قویم و مستقیم و بلند میخواهد. خیال بافی ها، داستان سرایی ها ذهن را گرفتار این اوضاع می کند. در اون رساله عهد مرحوم شیخ آمده است که بنابر این است که ما عهدمان این است که قصه نخوانیم و داستان نگوییم امثال ذلک. این قرآن کریم که سراپا نور است وقتی داستان انبیا و امثال ذالک را نقل میکند، فقط اون نکات برجسته تاریخی انبیا را ذکر میکند. قصه و تاریخ هیچ پیامبری در قرآن کریم به طور گزارش به تاریخی نیامده. تمام قصصی که از انبیا علیه السلام نقل میکند فقط اون نکات برجسته و روشنش نقل میکند، اما کی به دنیا آمد، کی مرد، کجا مرد، این جریان در روز بود، در جریان در شب بود، در کدام سرزمین بود، مگر اون خصوصیاتی که مربوط به زمان باشد یا زمین باشد که در اون پرورش و اون تحقیقات عقلی نقش مؤثری داشته باشد. وگرنه قصه و تاریخ از اون جهت در کتاب آسمانی راه ندارد. و الاصول القویمه عند بعضهم و استماع النغمات المشوقت اللذیذه و تغزلات اللطیفه و تعشقات العفیفه کما هو المشاهد عند ارباب الذوق، برای رام کردن این قوه خیال شنیدن نغمه هایی که انسان را مشتاق معارف بکند. این که گفتن اذان های پنج وقت را یک مؤذن سیّت به خوش صوت بگوید، این که گفتن قرآن را تغنی کنید با صوت حسن بخوانید، برای آن است که این قوه خیال به خواستهایش برسد و تعدیل بشود. بیش از این هم این غرایز نمی خواهد، بیش از این یه خواستن کاذبی است. و تغزلات لطیفه و
سیاق این استماع با اشتغال به اذکار بهتر نمی
خواهد، اینا همه هم به ادراکات برمی گردد. ملاحظه فرمایی؟ نه، او رو که از کار اگر باشد اما از کار حق است. زویلا قبلا در صفحه 252 فرمودن اصلا این در هیچ سیری از سیره های اهل عرفان نیست. خب اگر ذکر باشد یعنی کلمات حق، اون عیب ندارد. و اگر نسخه بدل هم نبود باید انسان او رو تصحیح میکرد، اما خب نسخه ای دارد که با خیال باید او رو ترمیم کند. ذکر یعنی خود این صداهای جهوری به بلند خودش خیال برانگیز است، یعنی هرگز نمیتواند قوه خیال رو الجام کند و دهنه بزند و لگام بزند و رو ملجم کند. خود خیال برانگیز است. تنها چیزی که میتواند خیال را تعدیل کند همون ادراکات عقلی و اصول قویم است. راه هایی که نشون دادن عبارت بود از استماع نغمات مشوقه لذیذه و تغزلات لطیف و تعشقات عفیف. مرحوم شیخ این را در نمط نهم اشارات مبسوطاً بیان کرد و مرحوم محقق طوسی هم اینا را شرح کرده است. در فصل هفتم و هشتم نمط نهم اشارات تنبیهات سخن مرحوم شیخ این است که اول درجات حرکات و عرفا را اراده میگویند. این بحث را که به پایان رسوند در فصل هشتم می‌فرماند به اینکه نیازی به ریاضت دارد. ریاضت برای سه هدف است. یکی اینکه مادون حق را از طریق ایثار تنهیه کند، دور کند، در یک ناحیه دیگر بیاندازد. دوم اینکه نفس اماره را مطیع نفس مطمئن نکند تا قوای تخیل و وهم را به توهمات مناسب با امر قدسی جذب بکند و از توهمات مناسب با امر سفلی برحذر باشد. سوم تلطیف و سرل تنبیه لتنبه و بل اول یعین علیه زهد الحقیقی و ثانی یعید علیه عدت و اشیا العبادت المشفوعت بالفکر ثم الالهان المستخدمت لغو و نفس. این الهانی که قوای نفس را بتواند استخدام بکند برای اینکه جمع بکند خیال را، و بیش از اون مقداری که شرع دستور داد اگر نفس طلب کند یک طلب کاذب است، نظیر سایر غرایز. همونطوری که در اصل خوردن، در اصل نوشیدن، در اصل پوشیدن، در اصل اعمال غرایز یه حد حلالی را شارع مشخص کرد، معلوم می شود بیش از این مقدار برای انسان لازم نیست، بقیه عطش کاذب است. ثم الالهان المستخدمه لغو النفس الموقعه لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام. ثم نفس الکلام الواعظ من قائل زکی به عبارت بلیغه و نغمت رخیمه و سمت رشید. اونگاه و اما الغرض و سالس فیعید علیه الفکر اللطیف و العشق العفیف الذی یعمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهبه. اون بحث ها رو ملازم فرمایید، اما سخن از عشق عفیف است. عشق عفیف را اینها به دو قسمت تقسیم کردن، اصل عشق را. مرحوم خواجه در شهر بعد اینکه گوشی از اون متن را تبیین کردن، در همین جلد سوم ذیل همین فصل این چنین می‌فرماید: و علم ان العشق الانسانی ينقسم الى حقیقی مر ذکره و الى مجازی. عشق دو قسم است، یک عشق حقیقی که به کمال وجود برمیگردد و اون در حیطه مجردات عقلی است و لا غیر، اون عشق حقیقی است. و علم ان العشق الانسانی ينقسم الى حقیقی مر ذکره و الى مجازی، یعنی که میگوین العشق المجازی قنطره العشق الحقیقی. حالا این عشق مجازی چیست؟ و ثانی یعنی عشق مجازی ينقسم الى نفسانی و الى حیوانی. نفسانی چیست؟ عشق نفسانی که مجاز است به عشق حقیقی چیست؟ و نفسانی هو الذی یکون مبدأه مشاکلت نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوهر و یکون اکثر اعجابهی به شمائل المعشوق لأنها آثار صادرت عن نفسه. ول حیوانی هو الذی یکون مبدأه شهوتا حیوانیتا و طلب لذت بهیمیتا و یکون اکثر اعجاب العاشق به صورت المعشوق و خلقته و لونه و تخاطیط اعضائه لأنها امور بدنیه. و الشیخ اشار بقوله بالعشق العفیف الى الاول من المجازین لأن الثانی مما یقتضیه استیلاء نفس الاماره و هو معین لها على استخدامها القوة العاقله و یکون فی الاکثر مقارنا للفجور و الحرس علی و الاولو بخلاف ذلك و هو یجعل النفس لینة شفیقة ذات وجد و رقه منقطعة عن الشواغل البدنیه معرضة اما سوا معشوقه جائلة جمیع الهموم هم واحد. انسان اگر چونچه یک پیامبری را، یک ولی از اولیای الهی را، امامی از امامان معصوم را عشق می‌ورزد، دو تا عشق دارد. یه عشق حقیقی دارد که به عین کمال او دلبست است، یه عشق مجازی دارد که به عدالت او، به انصاف او، به عفت او، به سخاوت او، به جود او، به عبادت او، به تقوای او عشق می‌ورزد. عشق به تقوا عشقی است مجازی، عشق به عدالت عشقی است مجازی، عشق به عفت عشقی است مجازی، که این مجاز قنطره اون حقیقت است. علاقه به اوصاف محبوب مجاز است که انسان را به اون حقیقت برساند، یعنی به اون وجود مجرد برساند، وگرنه میل به اوصاف بدنی اندل کل راهزن است، اون که مجاز نیست. به تعبیر نظامی عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. سخن مرحوم شیخ آن است که شمائل معشوق، شمائل یعنی اوصاف نه یعنی صورت، جمع شمال است، شمال یعنی خلق یعنی وصف. شمائل معشوق حکومت کند. ول عشق العفیف الذی یأمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه. پس اگر این بزرگان فرمودن العشق المجازی قنطره العشق الحقیقی، یعنی عشق به کمالات محبوب مجاز است تا انسان را به اون حد وجودی محبوب راه برساند، علاقه به عدالت محبوب مجاز است تا انسان را به کمال وجودی محبوب برساند، علاقه به تقوا و عدالت محبوب مجاز است تا انسان را به اون هستی کامل محبوب برساند. والعشق العفیف الذی یأمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه. اونگاه مرحوم خواجه وقتی رو شعر کردن میفرمان و الیه اشعار من قال من عشق و عف عفت ورزید و کتم و مات مات شهیدا. بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه این است که مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیفو ان یکون ملکن من الملائکه. این در این نهج البلاغه در جز کلمات قصار هست امیر سلام الله علیه است. من عشقه عفیف باشد، عشق عفیف مرحوم خواجه این چیزی معنا میکند و الیه اشعار من قاله، عشق عفیف آن است. او اصلا کسی که در این وادی است گرفتاره، تازه باید توبه کند، تازه باید بفهمد راه کجاست، تازه باید بیدار بشود. اولین مرحله یقظه است، اولین میدان به تعبیر خواجه عبدالله، به تعبیرشون یقظه است، به تعبیر مرحوم شیخ اراده است. تازه باید این راه را بشناسد و تازه باید پا بنهد. واسه تو این وادی نیست. اینها برای توبه است، یعنی من المخالفت الى المتوافقت است. اما انابه است که من الغیر الى الحق است. او اصلا تو راه نیست. تازه با دستش گرفت آورد گفت و انهازا سراتی مستقیم ها تبعه. بله، همون که دل بست بیراه رفته بود، تا توبه بکند او را شستشو بشود و به راه بیاید طول میکشد. کسی که در این راه است، این المجاز قنطره الحقیقه، گرفتار اون دام نخواهد شد تا گرد توبه کند و امثال ذلک. این معلوم شود اصلا تو راه نبوده است. این همون تعبیرات دینی است که گفتن نماز را پیش اگر ائمه جماعات در یه سلسله تشاهی دارن که تشاه مشروع و تشاه ممدوح دارن، یعنی برای ثواب همه اصرار میکنن که امام جماعت بشوند، اون کسی که اسبه هست امام جماعت بشود. این در همون حد است. گفتن اگر مؤذنین تشاه دارن، اون که سیّت تر و خوش صوت تر است مؤذن باشد. در امامت جماعت اگر تشاهی دارن، اون که اسبه و وجهنه است امام جماعت باشد. این فقه است، این حکمت عملی. اینکه انبیا این چنین بودند برای آن است که باعث تنفر نباشد. قرآن را گفتند با صوت حسن بخوانید، تغنی کنید و مانند آن چنین بود. خطیب و قاری اهل جنت داوود سلام الله علیه است، این است. ولا یک عمل حرام که معجزه پیامبر قرار نمیگیرد، که او یه راه دیگری دارد. و اعلم ان هذا كله انما يفيد بعد قطع نسب الخارجیته به سوارم تجرید و تفرید و قلع مواد ده عن الباطن به قواس و تحقیق لا به مغارز تقلید. این اشتغال به از کار، این اصول قویمه و مانند آن، اینها بعد از آن است که انسان از همه اموری که رهزنن دل بسته است، اون هم چه دل بستنی، چه دل کندنی، دل کندن تقلیدی نه، با مقراض تقلید نه، چون مقراض تقلید اون برش را ندارد که از ریشه ببرد، با اون شمشیر تحقیق ریشه کن کند، نه با مقراض تقلید. از تقلید جز غرض و مقراض کاری ساخته نیست، تحقیق است که همانند عواصف میتواند ریشه کن کند که عصف معکول کند و تو مانند تند باد باشد. و علم انها زا کلهو انما یفیدو بعد قطع نسب الخارجیه به سوارم، سارم همون حسام و شمشیر تیز که تجرید کند خود را، منفرد کند خود را از اغیار، و مواد این نسب را از باطن بکند به عواصف تحقیق. ریحاه عاصفه این چنین است، لا به مغاریز تقلید، هرگز با مغراز تقلید نمیتوان ریشه همه علاقه ها را کند. اونگاه میفرمان به این که اگر سخن از ادراکات است که با ادراکات خیال را لجام بزنن، با ادراکات قویمه و اصول قویمه خیال را تسکین بدهن، پس یک سلسله وارداتی باید در قوه خیال حضور پیدا کنند. در حالی که یکی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سیر و سلوک تفریق قلب است از همه خاطرات. می‌فرمان ببین که اول با این اذکار، با این ادراکات دل را آرام می‌کنند که دیگر خیال پردازی نکند. وقتی دل را آرام کردن، تسکین کردن، او را دهنه زدن، وقتی آرام شد کم کمی دهنه ردش میگیرن. پس می شود انسان این ادراکات را، این اندیشه ها را برای اینکه لجامی به دهنه خیال بزند، اول وارد خیال بکند، وارد ذهن بکند، بعد وقتی ذهن آرام شد و معتدل شد، اونگاه این دهنه را از او بگیرد. فین قلت فیکون و اول و مراحل آزد طریق و مبدع و مسالکهی انما هو تفریق المحل، چون اول تخلیه است بعد تحلیه. اعن الغلب اما یشغله عن ذاته ثم تعهب و آمادگی لقبول تنوعات و الواردات الوجودیه و تعرض لنفحات الجودیه که الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها ولا شک ان ذلک التفریق المذکور مما لا یمکن اجتماعه مع الحرکات الفکریه شاغله. شما گفتید با این سلسله اندیشه ها جلوی تشویشات خیال پردازی های خیال را بگیریم، او رو لگام بزنیم، دهنه بزنیم. با یک سلسله واردات بار قوه خیال را انسان اضافه می کند، در حالی که شرط اول قدم آن است که انسان تخلیه کند ذهن را از هر تعلقی. می فرماید به این که قلتو ان تحصیل الملکات الادراکیت نفسانیت، اولا این هم نشان میدهد که سخن از اصول قویم و ادراکات است، نه سخن از اذکار، که این قرص به دنبال اون مطلب است. ان تحصیل الملکات الادراکیت نفسانیت اولا لا ینافی تفریق المحل و تخلیته ان تلک الادراکات ثانیه، اول یه سلسله اندیشه ها میارن به وسیله قوانین منطقی و حکمی و مانند آن تا این ذهن را از اضطراب نجات بدن. ذهن که از تشویش نجات پیدا کرد، یه ذهن معتدل شد، شد یک ذهن اهلی و نه وحشی، اونگاه میتوان دهن را از دست دهنش گرفت. وقتی یک ذهن زلول شد، مثل عرض زلول، مثل خیل زلول که فرمود زل الله لهم فمنها رکوبهم و منها یاکلون، وقتی یک ذهن زلول و نرم شد اونگاه دهن را ازش میگیرن، اونگاه اندیشه ها را رها میکنن. بشوی اوراق اگر هم درس مایی. قلتو ان تحصیل الملکات الادراکیت نفسانیت اولا لا ینافی تفریق المحل و تخلیته ان تلک الادراکات ثانیا. نعم هازا، این اشکال بر کسی وارد است که طریق نظر را اصل بداند یا مقدمه حتمی تا آخر. انما یشکلو علی من ذهب الی ان طریق النظر هو المستقل فی الایثار او انه مما لا بد من، اون که بگوید طریق نظر نیازی به طریق تفریق و تصفیه ندارد، یا بگوید طریق نظر تا آخرین مرحله به عنوان مقدم ضروری است، او باید پاسخگوی این شبه باشد. اما ولیسه کذالک، فانما ذهب الیه المصنف ها هنا این است که ان طریق تصفیه هو المستقل به نفسه و طریق نظر غایته ان لا یکون مانعا او یکون معدا. طریق تصفیه مستقل است، نیازی به طریق نظر ندارد. طریق نظر حد اکثر آن است که مانع نیست، یعنی انسان حکیم میتواند عارف بشود. اصطلاحات حکمت دانستن مانع و رهزن نیست، یا نه کمک کار است، معد است. و طریق نظر غایته ان لا یکون مانعا او یکون معدن اعداد ما کما یعلم من کلامه کلام مصنف فی تی مراسلته نامهی که الى بعض اساتین الکشف و عظماء المشاهده جوابا اما صدر من نوشته است این است. به عنوان جواب نامهی برای بعض از عرفا نوشته است این است، نوشته که حیث قال ان اعداد المحل القدسی بالحرکات الفکریت شوقیه غیر مانع برای اون عظیم و برای اون استوانه کشف، نوشته است که طریق نظر و طریق حکمت مانع تحقیق و معرفت نیست. ان اعداد یعنی آماده کردن اون محل قدسی که قلب است، آماده بکنن با حرکات فکری شوقی یعنی مسائل عقلی، این غیر مانع، این مانع طریق معرفت نیست، بل نافع اون مفیدون فی ظهور مستجن فیه من المعارف و الحکم. این طریق طریق نظر نافع است که اون چه که به اون در جنت و در بوستان جان استجن و در این جنت همانند جنین بالقوه است، این اصطلاحات حکمت توان اون را دارد که چون دایه ای اینها را از قوه به فعلیت در بیارد. فی ظهور چیزی که استجن به عنوان جنین در این جنت در بوستان محل قدسی آرمیده است من المعارف و الحکم. کی اصطلاحات عقلی این توان را دارد اون چه در جنت قدس هست اونها را از قوه به فعلیت بیاورد؟ عند استیلاء القوة القدسیه علی القوة الجسمانیه، چون قوای وهمی و خیالی را به اصطلاح حکمای مشا قوای جسمانی میپنداشتن. و استدامت قهرها یعنی استدامه قهر اون قوه قدسیه نسبت به قوه قوای جسمانیه که اضافه به مفعول است، استدامه قهر اون قوه قدسیه اضافه به فاعل است و غلبه قوه قدسیه علی قوته الوهم و المتخیله. تا اینجا شبهات اهل نظر بود بر اهل معرفت، خواه شبهات متحزلقینشون لافزنان حکمت، خواه شبهات محققینشون حکمای راستین. اما شبهات اهل معرفت بر اهل نظر آن است که پای استدلالین چوبی است. برای اینکه استدلالی ها سرمایه های علمی را از حواس می گیرند و سرمایهشون من فقط هستن، فقط علمن است. ولی سالکان الهی علمشون رو از مبدأ فیاض می گیرند و اون علمی که از مبدأ فیاض گرفته شد با علمی که از حواس گرفته شد قابل مقایسه نیست. بنابراین راه اهل نظر راهی نیست که مقصد برسد. از این اشکال جواب میدن، میفرمان به این که نه اهل نظر برانن و نه اهل معرفت برانن که علم را از کتاب میتوان گرفت، از حواس میتوان گرفت، از معلم میتوان گرفت، از خوندن و نوشتن میتوان گرفت و مانند اون. علم یک حقیقت وجودی مجرد است. این نه تو کتاب هست، نه تو سمع و بصر هست، نه در لابلای گفتار گوینده است، نه در همراه آهنگ کلماتی که شنونده میشنود. اینها همه علل اعدادی است. علم را اون مبدعی که علم الانسان ما لم یعلم باید افاظه کنه. علم یه حقیقت وجودی مجرد است که یک فاعل برتر میطلبد. این را کدام حکیم گفته است که به وسیله خوندن و نوشتن انسان عالم می شود؟ و کدام عارف گفته است که به وسیله خوندن و نوشتن عالم می شود؟ و اینها علت فاعلیه علمن. همه و همه برانند که اینها علل اعدادیه علمن. اگر علم یه حقیقتی است وجودی و مجرد و برتر از الفاظ و معانی و حروف و اصطلاحات و امثال ذلک، هرگز اون معلول قوی از این علل ضعیف حاصل نمی شود. چه طریق نظر، چه طریق معرفت، در هر طریق معلم دیگری است، خدای سبحان است. و چه طریق نظر و چه طریق معرفت، قوای تحریکی و ادراکی علل معد است. منتها حکیم از قوای ادراکی مدد می گیرد، به وسیله حواس و خیال و وهم مدد می گیرد. عارف از راه قوای تحریکی مدد میگیرد، با تعدیل قوه شهویه و با تعدیل قوه غضبیه و با کاربرد عقل عملی مدد میگیرد. او با عقل عملی پیش میرود، این با عقل نظری میکوشد. هر دو کوشش است. اون از یک جناح به عنوان اعداد مدد میگیرد، این از یک جناح به عنوان امداد کمک میگیرد. وگرنه فاعل حقیقی در هر دو نشأه ذات اقدس الهن. این اساری از این متن تا تفسیرش به خواست خدا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.